أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. و به این استرین انده او خیلی موفق و معین. در جلسات پیشین عرض کردیم که مرحوم علامه طباطبایی بر 6 نامه از نامه های رد و بدل شده بین علمین تسهیلاتی و محاکماتی دارد و با تمام اصراری که شاگردشون مرحوم علامه تهرانی کردن برای اینکه این تسهیلات تکمیل شود، این کار انجام نشده از کتاب‌های ناتمام مرحوم علامه طباطبایی است، بمانند حاشیه ایشان بر بهار. سر قضیه این بوده که هم فضای ادامه دادن این تسهیلات دو مرتبه پیدا نشده برای مرحوم علامه و هم اهتمام شدید ایشان به تکمیل تفسیر المیزان باعث شده که از کارهای متفرقه دست بردارد. اولین تسهیل مرحوم علامه طباطبایی مشتمل است بر سه مطلب کلی. این سه مطلب کلی رو وقتی مقداری باز میکنیم میشود 6 مطلب. در حقیقت مرحوم علامه طباطبایی خواستن نقطه نظرات خود را بر جواب اول مرحوم کمپانی بیان کنند. این سه مطلبی که در این تسهیل مرحوم علامه طباطبایی آمده، مطلب اول مبنای بیان و استدلالش، مرحوم کمپانی بیان و استدلالشون بر اساس چه مبنایی است؟ مطلب دوم تعریف و هویت حد وجودی و حد ماهوی، و مطلب سوم دو اشکال بر بیان مرحوم شیخ. ذیل این سه مطلب اگر ریستر نگاه کنیم 6 مطلب بیان شده. مطلب اول مبنای بیان به استدلال مرحوم شیخ اصفهانی چیست؟ 1. مرحوم علامه می‌فرماید مبنای بیان و استدلال شیخ 2 اصل اصیل و 2 رکن رکین حکمت متعالیه، یعنی اصالت وجود و تشکیک وجود است. مستحضری فصل مقدم حکمت صدرائی بحث اصالت وجوده و 2 بال پرواز این حکمت نگاه جناب صدرا به اصالت وجود و به تشکیک خاصی و تشکیک وجود. مطلب دوم این که مبنای تشکیک وحدت و کثرت حقیقی و رجوع این دو به یکدیگر است، یعنی ما در تشکیک یک واحد زودرجات داریم و یک واحد پلکانی داریم، حالا به صورت درجات یا به صورت طیف اون مسئله دیگر است. به دیگر سخن ما در تشکیل 4 عنصر داریم: وحدتی داریم حقیقتاً، کثرتی داریم حقیقتاً، رجوع کثرات به وحدت حقیقتاً، ظهور وحدت در کثرات حقیقتاً. هر کدام از این 4 بلنگت تشکیل خاصی شکل نمیگیره. مطلب سوم، اگر در تشکیک کثرت به وحدت بر نگردد، تالی فاسدش اینه، یعنی ما باید غیر از حقیقت هستی یه چیز دیگری داشته باشیم که او بیاید و عامل تکثیر بشه، و چون اصالت از آن وجوده و غیر وجود باطله، پس معنا ندارد یه چیزی بیرون از حقیقت هستی و دار هستی باشه که او بخواد بیاد و بخواد هستی رو متکثر کنه، و لذا حتما باید در تشکیک کثرت به وحدت برگردد. در این بحثی که ما در این مکاتبات پی میگیریم، گرچه اصالت وجود و تشکیک وجود هر دو مبناست، اما ما از تشکیک در این بحث باید بیشتر بهره ببریم لخصوصیت البحث بحث اختزا می کند که ما از تشکیک بیشتر بهره ببریم. این مطلب اول از مطالب ششگان. مطلب دوم
چیه؟ فیمای تخصص و در وجود یکیش ماهیت نبود
که میرسید اگر خدا بخواد همین الان این تو همین
جلسه الان مقدمه مرتبط نیست بودش.
خب میرسیم چون بهش میرسیم مفصل به نظر از صفحه یه بعد
این مقدمه مشکوکه
دیگه سوم و چهارم چون بهش میرسیم بعد ببینیم چی کار میکنیم. مطلب دوم تعریف و هویت حد وجودی است. در کلام شیخ ما یک حد وجودی داشتیم، یک حد ماهوی داشتیم، یک حد عدمی. حد وجودی یعنی چی؟ تفسیر علامه طباطبایی در مورد حد وجودی در این چند مطلب تلخیص میشه. یک، انتزاع عدم مرتبه عالیه از حد ذات مرتبه دانیه، این یعنی حد وجودی مرتبه دانیه. عالم ماده نسبت به عالم مثال معلوله، پایین تره. به عالم ماده میگیم مرتبه دانیه، به عالم مثال میگیم مرتبه عالی. انتزاع عدم مرتبه عالیه از حد ذات مرتبه دانیه، این یعنی حد وجودی مرتبه دانیه. در حقیقت اگر میخواییم حد عالم ماده رو بگیم چیست، باید عالم ماده رو با عالم مثال بسنجیم. نبود عالم مثال و کمالات عالم مثال را، نبودش را در عالم ماده ببینیم، حالا از این نبود ما حد وجودی انتزاع کنیم. دو، مقصود حکما از این که میگن مرتبه دانیه مخلوطی از وجود و عدم است، ممزوجی از وجود و عدم است، بیش از این نیست. یعنی وجود خود را دارد و وجود علت خود را ندارد، کمالات خود را دارد و بیشتر، یعنی کمالات علت خود را ندارد. این که میگن ترکیب از وجود و عدم داره، یعنی ترکیب از وجود خود و عدم مافوق خود، عدم کمالات مافوق. مطلب سوم، این مطلب رو در نهایه به این کیفیت نداشتیم، اینو اینجا طباطبایی داریم. هر مرتبه عالیه نسبت به هر مرتبه دانیه ای از صرافت نسبی برخورده. ما تا کنون میگفتیم صرف و شیء لا یتسنا ولا یتکلم، همین رو میفهمیم، صرف مطلق. ایشون دارن اینجا یک صرف نسبی مطرح میکنن، میگه عالم مثال نسبت به عالم ماده صرفه، البته صرف نسبی نه صرف مطلق، چون خود عالم مثال نسبت به عالم نسبت به عالم عقل دیگه صرف نیست، مرکب است از وجود خودش و فقدان کمالات عالم عقل. ولی عالم مثال نسبت به عالم ماده صرفه، عالم عقل نسبت به عالم مثال صرفه، عالم اسباب و صفات نسبت به عالم عقل صرفه، ولی صرفه نسبی. مطلب چهارم، در کنار این صرف نسبی ما یک صرف مطلق داریم. صرف مطلق حق ویژه اعلی مراتب. اعلی مراتب چون فاقد هیچ کمالی نیست، نسبت به تمام مراتب مادون، حتی حقیقت محمدیه، حتی عقل اول، حتی وجود منبسط، از صرافت برخورداره. اینجا دیگه صرف نسبی نیست، صرف مطلق. این صرافت مطلق را علامه طباطبایی فرماید اصطلاحا میگیم احدیت ذاتیه. این احدیت ذاتیه به اصطلاح حکمت، این احدیت ذاتیه به اصطلاح عرفان نیست که دو چهره احدیت مقابله و واحدیت مقابله داشته باشه. نه، احدیت ذاتیه در حقیقت همان وجود به شرط لاست. ما برای اعلی مراتب در فلسفه وجود به شرط الله قائلی، وجودی است که به شرط الله یکون محدودن به ای حد، محدود به هیچ حدی. ما اینجا یک نکته توضیحی داریم، گفتیم خلاصه حد وجودی این میشه هر مرتبه عالیه به مرتبه دانیه میتونه دو جمله رو بگه، عالم مثال و عالم ماده، عالم عقل و عالم مثال. میگه چی؟ میگه من تو هستم ولی تو من نیست. مثال عرفی بزنیم، یه پروفسور ریاضیات آمده کلاس اول داره برای بچه ها حساب درس میده. اگر بخوایم این دو دانش ریاضی رو با هم بسنجیم، این پروفسور ریاضی به این بچه‌ای که 5 ماه داره میاد سر کلاس اول میتونه بگه از نظر ریاضی و حساب من تو هستم اما تو من نیست. یعنی چی؟ یعنی هر چی تو داری من دارم اما هر چی من دارم تو نداری. علت به معلول میگه انا بود دو چند لازم، من تو هستم، هر چه تو کمالات داری در من هست، بازه به نحو اشمخ اعلا، تو من نیستی. اینه که بینونت وصفی ازش تعبیر میکنی بعدها. خب مرحوم علامه طباطبایی سخنش مشخص شد، حد وجودی یعنی به تعبیر ایشون اینکه انتزاع عدم مرتبه عالیه از حد ذات مرتبه دانیه و لذاست که جز اعلی المراتب همه موجودات حد وجودی داره. چرا؟ چون موافق، چون میتونیم این جمله رو در موردشون داشته باشیم، انتزاع عدم مرتبه عالیه از حد ذات مرتبه دانیه. این مطلب دوم. مطلب سوم،
غیر از هیولان همه صرفیت نسبی داره.
غیر از هیولان همه صرفیت نسبی، درسته. یعنی وقتی برسیم به انزل مراتب وجود که حاشیه تغییر وجوده، این حکم هست در حقیقت. نه ببینید، با کلمه صرافت ندارم، درست، ما همین داریم. اصلا ممکنه کسی در ذهنش بیاد صرافت نسبی جمله پارادوکسیکاله، مثل کچل زلفلیه، مثلا چیزی گرد درازه. حالا اینو باید بحثش باید بهش برسیم. خب
مطلب چی؟ خلاصه بفرمایید، وجود دانه همان وجود عالی است به نحو ناظر، عالی همان وجود دانه است به نحو عالی.
تو تشکیل، آره تو تشکیل، چون ما نظیر این مطلب رو بر اساس حقایق متباینه هم داریم، چون امثال ابن سینا علیت و معلولیت رو قبول دارن، ارتباط علت و معلول رو هم قبول دارن، سنخیت بین علت و معلول هم به یک معنا قبول دارن، سنخیت خودشون میگن، درست؟ ولی این که معلول وجود نازل علت باشه نه، اینو قبول دارن، درست؟ در تشکیل اینطور در به ناظر، درست. چه اینکه اصلا اگر یادتون باشه ما در حمل حقیقت و رقیقت اینو به صراحت میگفتیم دیگه، در حمل حقیقت و رقیقت فرقش با حمل شایع صناعی چه بود؟ ما میگفتیم در حمل شایع صناعی محمول با دارایی ها و نادارایی هاش بر موضوع حمل میشه، در حمل حقیقت و رقیقت محمول فقط با دارایی هاش حمل میشه، نادارایی هاش در نظر گرفته نمیشه. این که نادارایی ها رو در نظر نمیگیریم حمل حقیقت و رقیقت رو رقم میزنیم. پس همینه، بالایی به پایین میگه من تو هستم ولی تو من نیست.
پایینی یعنی مثلا من تو هستم به نحو ناظر،
در حقیقت اینجور باید بگه، بگه من نمادی از تو هستم، نمودی از تو هستم. چون اگر بگه من تو هستم، همین که شما بگی تا میگی به نحو ناظر، یعنی دیگه من حقیقت تو نیست. چرا چرا؟ کدوم؟
حالا
شخص وجود
اون نیست.
حالا این بستگی به دو نگاه در این مسئله داره. این که آیا وقتی عالی بدانیم که من تو هستم میخواد بگه من کمالات تو رو دارم یا نه، یه مقدار مطلب از این رقیق تر است. اجازه دعوه های این کتابی که
باید بهش
برسیم
اینشان
ادعای حد اقلی
اینه که من کمالات رو
ادعای حد اقلی حالا میرسیم یه ذره زود بریم جلو پیش از آخون ببریم میرسیم. خب آمد این مطلب سوم، تعریف و هویت حد ماهوی. حد وجودی رو تعریف کردیم، حد ماهوی چیست؟ تقاضای من از رفقا اینه یه ذره اینجا ها رو دقت کنن، یه مقدار مطلب سنگین، یعنی با دقت شاید فهم شود، بی دقت که اصلا فهم نمیشه. طرف میگفت تو کشور ما کار با پیگیری مدام شاید جواب بده. بعضی از مطالب هست که با دقت شاید فهم شود، بی دقت که فهم میشه. خب اومدیم سراغ تعریف و حد ماهوی. اینو اینم در چند مطلب خدمت رفقا عرض میکنیم. این مطالبش بودن شاید 7 تا مطلبه که به تدریج بریم جلو. 1، ماهیت اعتباریست در خارج نیست و ثبوتش عند العقل است. معنی اساسات وجود اینه، معنی اساسات وجود اینه اونی که ظرف خارج رو پر کرده وجوده. خارجم که میگیم مراد خارج از ذهن، که خود ذهن هم به اعتباری خارج ذهن و ذهنی یکیست و او هم خود این خارج است. اون چه که سنخ واقع است وجوده، یعنی ما در هستی چیزی جز هستی نداری، در واقع چیزی جز هستی نداری، ماهیت اعتباری و در خارج نیست و قهرن ثبوتش عند العقل است. این مطلب اول. مطلب دوم، ماهیت اعتبار محض نیست بلکه دارای منشأ اعتبار خارجی است. مثل این که من تو ژنو بنشینم بگم سبز برو قرمز نرو، نیست. منشأ اعتبار داره، منشأ انتزاع داره. این مطلب دوم،
انتزاع خارجی،
انتزاع منشأ انتزاع خارجی، انتزاع برهان. مطلب سوم، برهان این مسئله چیست؟ اینکه ماهیت امر اعتباری است، درست، اما اینکه اعتبار صرف نیست، منشأ اعتبار خارجی است. یک قیاس استثنایی، من عبارت رو بخونم، اینا قیاسه ساختنی ماست، حالا ممکنه شما کم زیادش کنید. لو کانت الماهیت اعتبارا عقلیا محضا، اگر ماهیت اعتبار عقلی محض باشه، لکانت نسبته الی ما فی الخارج علی الصواب، و یه نسبتش با ما فی الخارج علی الصواب باشه. فکانت اما صادقتا علی الکل او غیر صادقتا علی الکل، یا باید بر همه چی صادق باشه و بر هیچ چی صادق نباشه. و تالی باطل اذ هی صادقتا علی البعض دون بعضن فی المقدم و مثل. ببینید الان آ بر این صادق هست، بر این صادق نیست. زجاج بر این صادق هست، بر این صادق نیست. چرا؟ اگر ماهیت یک امر ذهنی صرفه که من ساختم من اندی، منشأ خارجی نداره، در تعامل ذهن و خارج به وجود نمیاد، پس خارج هیچ کار است.
یعنی سنگ جو وجود نداره، یعنی ملک وحدر نمیشه، یعنی دیگه سنگ توانایی دیدن نداره، درست بگیم این کوره یا بینا مثلا کوره، معنا نداره.
من اشکال رو نگرفتم.
شما فهمیدید که نسبتش یکیه با خارج، اگه ذهنی بشه یا همیشه صادقه یا همیشه کاذبه.
نه 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 ن یا بر هر چیزی صادقه یا بر هیچ چیزی صادق نیست. نگفتیم همیشه
صادقه.
این که ما ماهیات و چیستی هایی در ذهن داریم که بدیهی است و بس اساس وجود دانستیم، از هر چیزی ما دو مفهوم التزام میکنیم. این آب در این لیوان هم آب است هم هست، این شیشه هم شیشه است هم هست، درست؟ این آب و شیشه و خاک و طلا و نقره و انسان و بقر و حجر و مدر و قمر، اینا که تو ذهن منه، اگر من اندی ساخته شده، اون قمر ذهنی من یا باید بر شمس هم صدق کنه، بر آب هم صدق کنه، بر طلا هم صدق کنه، بر نقره هم صدق کنه، یا باید برای چی صدق میکنه؟ چرا؟ چون نسبتش عوضه باده. چرا که به خارج نداره؟ از خارج نجوشیده که به خارج کار نداره که من چه انتظام، من چه اعتبار نداشته که این که این بر این صدق میکنه، بر اون صدق نمیکنه، این بر این صدق میکنه، بر این صدق نمیکنه، یعنی چی؟ یعنی اعتبار صرف نیست، اعتباری است که با خارج گره خورده. این شده ادعای دوم ما. ادعای دوم چی بود؟ ماهیت اعتبار محض نیست، بلکه دارای منشه اعتبار خود نیست.
درست اون که صدق بر خارج جمله نیاز داره که بگیم که این شمس است، ولی اینکه ما اعتبار بکنیم که مثلا به فلان چیز بگیم شمس، یعنی مفهوم رو
اصلا بحث تسمیه نیست. اولین بحثی را که جناب آقای فیاضی در جستارهای فلسفی بحث کرده و اون بحث به این کیفیت سابقه نداشته و اون بحث دستمریزات داره، اینه که ایشون بین 8 چیز فرق گذاشت. الان اصلا بحث تسمیه نیست، تسمیه اعتبار بحثه. شما بچه به دنیا میاد، بذار زید، بذار حسن، بذار حسین، بذار تقی، بذار شاغول، تسمیه اعتبار محضه. حالا الاسما تنزل من السما اون مطلب دیگری است، یعنی تسمیه اعتبار محضه، تسمیه مطلب نیست. الان شما به جای آب بگو شاب، بگو ناب، یه چیز دیگه بگو، بالاخره با یک مفهومی داری از این چه میکنی؟ خبر میدی. اون مفهوم ساخته ذهن به ما عند ذهن فقط نیست. برهانش هم میخونم دو مرتبه. لکانت الماهیت اعتبارم عقلی محض، لکانت نسبت او الی ما فی الخارج علی استواء، فکانت اما صادقه علی الکل او غیر صادقه علی الکل، و التالی باطل اذ هی صادقه علی البعض دون بعض فالمقدم نسبه. مطلب 4
ماهیت خارج نیست، اعتباری محض نیست، به این معناست که مفاهیم موهومی شده بر قول سنی فلسفی.
اینو بهش میرسیم، من به نظرم یه ذره بحثو بریم جلو بهش میرسیم. مطلب 4 مفهوم علامه داریم تقریر مفهوم علامه رو میکنیم. الان حرفای خودمون رو نمیزنیم، حرفای خودمون رو بعدا پیش میرسیم، داریم تقریر علامه میکنیم. علامه میفرماید مطلب 4 بر این اساس، یعنی بر اساس برهانی که گفتیم، ماهیات موجب تمیز وجودات هستند به ذات، بلکه سبب انسلاب آنها یعنی از یک دیگر به ذات. ماهیت است که میاد وجودات رو از یک دیگر تمیز می‌بخشه. اگر یادتون باشه ما در بدایه و نهایه در اسفار بحثی داشتیم که تخصص الوجوده به ما دا. تخصص وجود به چیست؟ اونجا گفته شد تخصص سه گونه است، به حقیقت هم بسیطه، به المراتب، به ماهیت. همونجا اساتیدی که زرعی بودن به شاگرد تذکر دادن، گفتن تخصص نوع اول و دوم ثبوتیست، تخصص سوم اثباتیست. و ما اینجا اینو نوشتیم عقول. این هنر ماهیت مربوط به مقام اثبات است و نه مقام ثبوت. در سه گونه امتیاز به الحقیقت البسیطه و به المراتب و به ماهیات، سومی اثباتیست که ما سلط فی محله. این توضیح داره، این توضیح داره، چون در نهایه دوستان خوندن بهش نمیپردازه. پنجم
اثباتی،
یعنی معرفت شناس، معرفت شناسان، درست. پنجم، حالا این اثبات ریشه در ثبوت دارد، اینو بشه تو همین درس. پنجم، ماهیت از حدود وجودیه که در یک دو گذشت انتزاع می شود. حد وجودی چی بود؟ حد وجودی چی تعریف کردیم؟ گفتیم وقتی میاییم این مرتبه دانیه را درش کمالات مرتبه عالیه را نمیبینیم، این نداشتن کمالات عالی اسمش شد حد وجودی. حالا این حد وجودی میشه منشأ ماهیت. پس پنج، ماهیت از حدود وجودیه انتظارش، ولی با دو تا خطا. باز به این کیفیت این آقای طباطبایی اینجا داره میگه کنار هم، جای دیگه هم گفته با ولی کنار هم نگفته، اینجا داره کنار هم میگه. حد ماهوی از حد وجودی انتظار میشه، اما با دو تا خطا. خطای اول چیه؟ یه خطای عقلی دائم، و اون این که ماهیت داره از حد انتظار میشه، پس باید به حد نسبت داده بشه، به محدود نسبت داده بشه. ماهیت داره از حد انتظار میشه، پس باید به حد انتظار، باید به حد نسبت داده بشه. به چی نسبت داده میشه؟ به محدود. یه وجود الماه، وجود القمر، وجود الشجر. ما از وجود نجوشیده، از حد الوجود جوشیده. خاک از وجود خاک نجوشیده، از حد الوجود جوشیده. در حقیقت این آقای طباطبایی در نهایه هم داشته که از مجموع لیس 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 ها ماهیت میاد بالا. لیس به شجرن بلا حجرن بلا قمرن بلا مدرن، این لیس هاست که میاد اینو مشخص میکنه و فصل ممیز ایجاد میکنه، در کنار جنس ماهیت میسازه. او لیس ها نباشه من جنس و فصل پیدا نمیکنم، من مختص و مشترک پیدا نمیکنم. درست؟ اولین خطا اینه، ماهیت از حد وجود جوشیده به چی نسبت داده شده؟ به محدود. خطای دوم چیه؟ خطای دوم اینه، ماهیت از حد وجود علت جوشیده، آمدیم به محدود وجود معلول نسبت دادیم. یکم دقت میخوام چی شد؟ تکرار میکنم، ماهیت از حد وجود علت جوشیده، ما آمدیم نه به حد وجود معلول نسبت بدیم، به محدود وجود معلول نسبت بدیم. توضیح مطلب این که ماهیت در فضای علم و معرفت رقم میخوره. ماهیت مربوط به علم حصولی ارتسامی است. تا بحث علم پیش میاد، بحث وجود ذهنی پیش میاد. تا بحث وجود ذهنی پیش میاد، میرسیم به نظریه صدرا در بحث علم. علم میگه موجود مادی متعلق، موجود مادی متعلق. صدرا میگه موجود مادی متعلق علم نیست، موجود مادی نه عالم نه معلوم، موجود مادی موجود جزئی، الجزئی لا یکون کاسبا بلا مکتسبا، اصلا موجود مادی ارزشی نداره در مقام معرفت. شما حتی ادراک حسی، چه برسه به خیالیت، چه برسه به وهمیت، چه برسه به عقلیت، که ما فعلا با این عقلی سر و کار داریم، این رو شما داری جای دیگر رو میبینی، جای دیگر رو رصد میکنی، از حد وجودی او ماهیت میگیری، آمدی ماهیتی رو که از وجود، از حد وجود علت گرفتی نسبت دادی به محدود خارجی. این هم خطای دوم، و این خطای دوم دائما داره در ما تحقق پیدا میکنه. یعنی از نظر صحرا نفس من پرکشیده رفته بالا، داره رصد میکنه مثال رب النوع و ایده آب را. یه موجود خارجی عقلی است، چون نفس مادون عقله داره او رو از دور رصد میکنه، چون از دور رصد میکنه مخبر میگیره، چون مخبر میگیره علم حضوری بوده تبدیل به حصولی شد. به تعبیر آقای جمادی، اگر موسی رفت دنبال نار به نور رسید، اینجا نفس میره دنبال نور به نار میرسه. من آمدم وجود آب را در عالم عقل، که یک وجود نورانی عقل دیگه، مثال عقل، رب و نوع عقل، او رو دارم رصد میکنم، علم به او تعلق گرفته. خب از حد او و وجود رابطی او به تعبیر آیت الله جوادی من ماهیت به ذهنم آمده، این ماهیت را نسبت میدهم به وجود محدود مادی در خارج. پس دو تا خطا شد
که معلولشه،
چه معلولشه باری که. پس دو تا خطا شد، یک، من از جای دیگری گرفتم دارم به جای دیگری نسبت میدم، درستم نسبت نمیدم. چی شد؟ از حد وجود اون گرفتم. نکته من از حد وجودی اون گرفتم، باز به وجود خودش نسبت نمیدم، باز به حد وجودی پایینی نسبت نمیدم. به چی نسبت میدم؟ به محدود نسبت میدم. این دو تا خطای دائمی عقل است. سرش هم، حالا سرش رو بذاریم موقعی که خواستیم مطلب رو عرض بکنیم، من عبارت اینجا بخونم، اینجا شاید عبارت رو،
اگه از حد وجودون میگیریم از خود وجودون، وقتی که علت مستقیمه خود ذات واجه باشه، بگه حد نداره.
اصلا همه یه بحث کتاب رو تو میخوای الان بگی اینجا، همه رو داریم میگیم. چرا میگیم او به خود نایه و به سر نایت به خود آنجا چه بود؟ تو خیلی عجله داری به فنا برسی. خب نه هم به
احسانی
خب هم اصلا دعوا سر همینه دیگه. دعوا سر این است که کی رسد عقل وجودم جا که اوز، کی رسد علم و خرد اون جا که اوز، همه دعوا سر همینه. میخوام به همین مسئله بریم. من عبارت رو بخونم. 5-3 ماهیت از حدود وجودیه که در 1-2 که قبلا گفتیم گذشت انتظار میشود، ولی دائما در یک خطای عقلی به محدود آن حدود، به محدود با آن حدود تطبیق داده میشود. ماهیت آب مثلا از حد و وجود الماء انتظار میشود، ولی به وجود الماء تطبیق میشود. این یک خطا. 6-3 خطای دوم این است که علم به مجرد تعلق میگیرد، پس آنگاه که من آب را درک میکنم، در حقیقت وجود مجرد آب را که برای آب خارجی علت است درک میکنم. و نحکم و به انما وجدناه و المطلوب المادی لمکان تقویم معلوم مجرد لوجود معلوم مادی لعلیته و تفوق مرتبته. اینجا این عبارت رو بردم چون عبارت مشخصی من ننوشتم. عقوب
این عبارت کیه؟
عبارت آقای طباطبایی. همین الان میرسیم عبارت رو میخونیم. عقوب کیفیت ادراک، این عبارت عربیش مال آقای طباطبایی بود و فارسیاش مال
من.
عقوب کیفیت ادراک در جزئیات و کلیات در حکمت صدرایی متفاوت است. در جزئیات به انشاء من المراتب العالیه للنفس في المراتب الدانیه است، و در کلیات به ارتقاء النفس الى عالم العقل و شهود المجرد من بعد مقبرن است، ولی در هر دو فرض صورت مجرد مدرک است. از کدام صورت مجرد؟ به اعتبار حدودش.
خب وجود مجرد علت برای وجود مادیه، وجود مجرد آب علت برای وجود مادی آب.
درست.
اینو
نه، الان بحث توحید افعالی نداریم. الان نگاه علیت و معلولیت و تشکیک. در اون بحث لا مؤثر فی الوجود الا الله، بحث میره به سمت وجه خاص. وجه خاص نگاه متفاوته، توحید افعالی نگاه متفاوته.
الان منظورش علت فاعلیه؟
علت تام است.
علت تام.
علت تو نه فقط
شامل علت فعالی هم میشه.
همین امور مادی یه صورت مجردی دارن.
طبق نظر مرحوم صدرا متعلقین، صدرا مثال هم میدانه، آقای طباطبایی مثال نمیدانه، اما بنوق میدانه. ایشون میگه ادله ای که افلاطون، حالا صدرا، دیگران، شیخ اشراق به خصوص اقامه کردن بر این که اون چی که در عالم عقل هست مثال موجود مادی است، ایشون مثال بودن رو نمیپذیره، ولی رب بودن رو میپذیره. این مثال بودن یعنی چی؟ یعنی ماهیت هم یکی باشه، ایشون رو نمیپذیره، ولی رب بودن به معنی بل مدبرات امر اینو میپذیره. چون این از بحث ما بیرونه. من فرض رو بر این گرفتم رفقا خوب و خوندن نهایه اونها رو دیگه داریم در یک سطح بالاتری. هفتم
افرادی که این ماهیتشون
امثال مرحوم ابن سینا همین رو میگه دیگه. امثال ابن سینا چون قائل به مصل نیستن، معتقدن همه صحبت بر عقل فعال. اصولا عقل فعال را مخزن علم و فعل میدانن هر دو. درست.
آقا باشه میشه بگید این کجای نهایه وجود مجرد آب علت برای وجود مادیشه؟
کجا نیست، اصلا تشکیک کردن
یک جزئیات
تشکیک به صراحتشون در بحث تشکیک مطرح بوده. در تشکیل شما چینش داری، در چینش کسرت داریم، در کسرت هر مرتبه بالا علت است برای مرتبه مادون، هر مرتبه مادون علت است برای مرتبه بالا، لذا میرسیم به علت الاله که کیه؟
درسته، ولی که
میرسیم به معلول المعالیل که کیه؟ معلول المعالیل کیه؟ هیولای. حالا در ضمن این بحث یک مبایدی بحث اینه که این عالم ماده چی داره اداره میکنه؟ الان خدمت آقای مونه هست که عالی هست که امثال ابن سینا میگه عقل فعال، لذا به عقل فعال میگن کد خدای عالم، به هیولا میگن کد بانوی عالم. اون کد خدا با این کد بانو به هم ریختن عالم و زاده اسم هست، اسم لقب جناب عقل فعال کد خداست، لقب جناب هیولا اینو کد بانو. امثال جناب شیخ اشراق ملا صدر آقابول ندارن میگن درست عقل فعال عقول طولی سر جاشه، ولی ما در کنار عقول طولی عقول عرضی هم داریم. عقول عرضی حقیقتش چیست؟ امثال صدرا، امثال سهروردی میخوان میگن مثاله، آقای تاتوی میگه نه، عدل مثال بودن من مخدوشه، رب النوع هستن اما مثال نیستن. این در بحث ما، در روایات ما اینا تبدیل تعبیر شده به اشباه و ازله و بحث‌های فراوانی داره. اتفاقا از مباحثی که روایات نمود زیاد داره همین بحثه که تمام خروس‌های عالم یه خروس مدبر دارن، او که به خونه اینا میخونن، او که نخونه اینا نمیخونن، او داره تدبیر میکنه و امثال زاره که حالا بحثشو بودید مستظرید به نظرت داره یکم اذیت میکنه.
نه خب بحثشو بوده آزا رب و نو، ولی غیر از علت دیگه، علت تامه
رب اسمش روشه رب و نو،
به علامه تاتونی هم قایل میده این که
رب و نو
علت آره، اینجا داریم میگه علته،
اینجا رب و نو علته، رب و نو علته.
این چای دیگاه رو
خود
خود کرد
تدبیر میکنه دیگه، علت معلومه تدبیر میکنه دیگه. خب گفت چرخ با این اختران نقض و خوش و زیباست، شعر مال کیه؟ ما رفتیم سر قبرش میفهم درسکی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست، صورت زیری اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همی با اصل خود یک تاست. این سخن را در نیابت هیچ عقل ظاهری، گر ابو نصر استی و وربو علی سیناستی. بریم سراغ مطلب آخر. آیه طباطبایی میفرماید با ادراک معلوم مجرد عقل آدمی حکم میکند و وجود ذهنی کشف میشود که اشیاء دو سنف وجود دارند، عینی دارای آثار، ذهنی فاقد آثار، امر مشترک بینهما همان ماهیت است. آیه طباطبایی میخواد بگه وقتی معلوم مجرد رو ذهن درک کرد با همون دوتا خطا به این نتیجه میرسه که پس ما دو نوع موجود داریم، موجود مادی و موجود مجرد. ببینید اگه سرسدانی است میگرد من گربار رو تحملیم. ما اینجا یک تکمله ای داشتیم، یه عبولوی داشتیم، ما نوشتیم گویا معلم طباطبایی به تثلیث معتقد نیست، ولی مرحوم صدرا و اسدالله جوادی به تثلیث معتقدند. در بحث وجود ذهنی این بحث مطرح است که آیا ما در بحث وجود ذهنی در ذهن سه چیز داریم یا دو چیز داریم؟ ظاهر عبارات اینه که دو چیزه، آی جوادی به تبع مرحوم صدرا میخوان بگن نه سه چیزه. اینجا از عبارات علامه طباطبایی به دست میاد که میخوان بگن دو چیزه، سه چیز نیست. خب
حتی عدمی هم
داریم چی؟ باشه که داری بیش کنیم الان میرسیم. آیت تو بگه سن نیست. مطلب چهارم بپرسیم،
خدا فرمودید که ما میایم این حد وجودی رو از مرتبه اعلا انتظارش میکنیم،
حد ماهوی رو از حد وجودی مرتبه عالی.
حالا اون حد وجودی ما اون مرتبه بالاست دیگه. خب سوال من اینه چرا ما بیایم از اون مرتبه چیز کنیم، بیایم از مرتبه پایین‌تره بگیم وقتی که تو این کمالات رو نداری این عدم کمالات میشه حد بالایی؟
میدونم اینا رو با چشممون انجام بدیم و با دستمون و با ذهنمون؟
صرف علم به این حد مادون.
میدونم اینا رو با چی انجام بدیم؟ با دستمون، چشممون، ذهنمون؟ با چی؟ ذهن. ذهن جز مجرد ادراک نمیدونم. پس ما اصلا به ماده ارتباط کرده داریم نظر صدرا رو میگیم. الان بحث ما بحث تقشیر و تجرید ابن سینا نیست. صدرا میگه شما هر ادراکی داری مدرکت مجرده، ادراکت مجرده، مدرکت هم مجرده، اتحاد علم و عالم و معلوم. اگر معلوم مجرده، عالم مجرده، ادراک مجرده، ولو ادراک حسی. یعنی شما داری دست میکشی به این شیشه، میگه عجب ملاستی، چقدر نرمه. این نرمی رو شما اینجا ادراک نمیکنی، تو نفست داری ادراک میکنی.
اونجا هم که من کلی میفهمم،
نه یه زنگه چیز نوشتم دیگه، نوشتم در ادراک کلی مخبرن میگیرم هم بوده، در ادراک خیالی و ادراک جزئی نفس مراتب عالیش انشاء میکنه در مراتب دانیش. کی انشاء میکنه؟ وقتی با خارج مرتبط. پس اعتبار محض نیست، پای خارج در بین هست. اول خیال میکردم پای خارج در بینه، یعنی خارج داره به من میده، فبیدم غلط کردم. خارج نفس منو آماده میکنه مراتب عالیش در مراتب دانیش بسازه. اونی که در مراتب دانیه ساخته میشه با اونی که در خارجه انطباق و هویت داره، که این بحث ارزش علم و واقع نمایی علم یه مقاله شده در روش رالیست، بلکه دوتا مقاله شده در روش رالیست، و به این کیفیت است که من خارج از خود رو رفت می کنم. به تشکرزی رو می رسیم تو همین بس، اگر وقت به مایزه بده بذاریم بحث های اعتبار تابتون، چون ما تو تشکرزی کار داریم. من نوشتم، من عقولو دارم و نوشتم این بحث درسته، با تشکرزی هم کار داریم. خب میانیم سراغ مطلب چهارم. گفتیم مجموعاً برای طباطبایی در این بحث 6 تا مطلب دارم، 3 تا مطلب بود، آنالیز که شد چون 6 تا. مطلب چهارم آنالیز ماهیت با نگاه دقیق. باز این مطلب رو آقای طباطبایی جز اینجا هیچ جا نگفت. و من یادم سر رس اسفارهای جوادی که بودیم، بحث اساسات وجود و ماهیت این حرفا بود، یا بحث ماهیت بود جلد دوم یادم نیست، من خدمت آقای جوادی سر درس وقتم شده این مطلب رو عرض کردم. ایشون فرمان آقای طباطبایی کجا این رو فرمود؟ عرض کردم در حواشی بر مکاتبات علمه. فرمودن ببینم، منم خدمتشون مطلب رو بردم، خیلی هم خوشحال شدن. دو مثلا حالا مرحوم علامه طباطبایی در اینجا یک آنالیز ماهیت با نگاه دقیق دارن. این آنالیز ماهیت با نگاه دقیق شده 7 مطلب که ما اینجا نوشتیم. مطلب اول این نتیجه گیری مطلبی است که در مطلب قبل داشتیم نوشتیم. پس در ماهیت 2 خطا صورت گرفته، این 2 خطا رو چون توضیح دادیم تکرار نمی‌کنم. مطلب دوم آقای طباطبایی 2 مثال برای هویت ماهیت بر اساس اونچه که گفتند میزنن. میدونید ما اینو خدمت دوستان در کلاس گفتیم، گفتیم یکی از نقطه ضعف‌های فلسفه اسلامی که به شدت از او رنج میبره کمبود مثال. و لذاست که ای کاش حوزه میتوانست در بخش فلسفه از رشته های مختلف دانشگاهی نیرو جذب میکرد بر این اساس که اونها بتوانند از علوم مختلف مثال برای فلسفه تولید کنند. الان مثال هایی در حکمت داریم، مبتکر این مثال ها جناب های عبودیته، فقط به خاطر که ایشون دانشگاه خونده، رشته فنی خونده و میتونه مثال بساز. ابن سینا خیلی کتابش پر مثال. چرا؟ چون هم طبیبه، هم منجمه، هم ریاضیدانه، هم علوم تجربی میدانه، ولی زیاد مثال زیاد داره، منتها مثال ها باید به روز بشه. خب مثال اول صورت سراب. شما داری با ماشین رانندگی میکنی، میبینی 500 متری جلوت آب کفه اسفالت. آیا طباطبایی میفرماید این آب چه نسبتی با اسفالت داره؟ چه نسبتی با ذهن شما داره؟ تعبیر ایشون قشنگ میگه کف اسفالت میاد، حالا ایشون میگه شورزار، زمین شورزار، ما میگیم کف اسفالت. کف اسفالت میاد، صورت سراب را در ذهن ما مینشاند، با اینکه آسفالت محل ظهور سرابه، اون چی که تحقق یافته در آسفالت نیست. در کجاست؟ ذهن من. در ذهن ماهیت این چنینه، اون چه که از این چیزی که تو این لیوانه تحقق پیدا میکنن در ذهن من اون ماهیته، که البته این بحث خطای اول، دو خطا رو در نظر بگیریم، آنچه که با دیدن اون موجود مجرد مخبرن به ذهن من میاد و حالت ارتسامی پیدا میکنه و قابل انتباق میشه اون ماهیته، وگرنه نسبت به خود او چنین چیزی نیست، چون از حدود انتظار شد. مثال دوم، ایشون میگه جلوی مرآت، جلوی آینه شما نیستی، خودتو در آینه میبینی. این صورت مرآتیه محل ظهورش مرآت هست، ولی محل ادراکش کجاست؟ ذهن من. اینجور نیست که این شیشه مالک این صورت باشه، یا اون آسفالت یا زمین شورزار مالک اون سراب باشه. دارن مثال میزنن دیگه. مطلب سوم، ماهیات عین وجود خود نیستند، بلکه صور غیر آنهایند که در آنها ظهور کردند. که این بر اساس اون چیزی گفتیم روشنه. عبارت رو تکرار کنم، ماهیات عین وجود خود نیستند، ماهیت آب عین این وجود آب نیست، بلکه صور غیر آنها، یعنی صور چی؟ موجودات مجرد، چون قرار شد علم مجرد تعلق بگیره، صور غیر آنهایند که در آنها ظهور کرده. برای از جای دیگری گرفته شده، بر جای دیگری چه شده؟ تطبیق شده. مطلب چهارم، نتیجه این که از ذهن گرفته نشده، از خارج گرفته شده، ولی نه از خارج مادی، خارج مجرد.
محل زورش هم مجرد نمیشه؟
نه، شما به این داره میگه دیگه. چون کباب میخوری به خانمت میگی کباب و برد و بیار، اون کباب مجرده.
فقط چون به این میگیم آب، چون محل زورش این
میگیم که این اصلا آب همین میفهمیم،
چون توی مثال سراب محل زور
ذهن منه. ببینید، یعنی سراب با این اسفالت هیچ ارتباط تولیدی به این معنا نداره. سراب این چون سراب نیست، چون سراب معنیش یعنی آب نما دیگه، یعنی آب نیست اونجا. به این قصد من این رو به حاجین میگم دیگه، میگم گاهی وقتا احساس چنان بر تعقل غلبه میکنه که ذهن آدمی نمیتونه هندل کنه. مثال میزنم، میگم جناب هاجر رو صفا وایساده، تو مروه آب میبینه، دوان دوان میره سراغ مروه، بچهش داره میمیردش، میرسه مروه میبینه آبی نیست، حالا تو صفا آب میبینه، الان صفا بوده، برمیگرده میاد صفا، میبینه آبی نیست، نگاه میکنه میبینه تو مروه آب بوده، الان مروه بوده، دوان دوان میاد سراغ مروه. تو زنان خیلی تحقیق پیدا میکنه، ما مخاطب زن نداشته باشیم خوبه. چون گفت 80 نفر دارن غیر حضوری میبینیم. خیلی وقتا این آقا طلبه فلسفه خونده، میخواد با فلسفه زندگی کنه با این خانم. شعر اونجا جواب نمیده، دنبال فلسفه است. خیال میکنه با استهمه چی، با استدلال و تعقل و یه عزیزم بگی کافیشه. میخوای بگی بله چنان چه صدرا فرموده است، میگه گور پدر هاجر زن پیغمبر علم قاعده متعقله، اما بچه داره از تشنگی میگیره، چنان ذهن درگیره که اصلا میبینید ما در جنت عاشورا هم یه چیزایی نظیر این داریم. شب برمیدارم غسل میکنم، باید غسل کنم، تا آب خوراکی نبوده، ولی به هر حال فضا و زمان و زمین بگونه نیست انسان بخواد جور دیگری بیندیشه، تو یک فضای دیگری دارن سیر میکنن. حالا به مناسبتی رو گفتیم، چهار چهار، نتیجه این که نتیجه گرفتیم ماهیات حدود وجودیه موجودات مجردن که همیشه حد همراه محدود خود است. ولی ببینید اینجاست که میگم یکم عبارتهای طباطبایی سنگینه، من دارم تازه سهلش میکنم، کلمه کلمه باید دقت کنیم. نتیجه این که آقای طباطبایی میگه ماهیات حدود وجودیه موجودات مجردن که همیشه حد همراه محدود خود است، ولی عقل فضول آمده این حدود را به موجودات زیرین مادی نسبت داده، یک کار. و در گام دوم آن را از وجود محدود معرا ساخته و در همه منازل می‌گرداند. آن را از وجود محدود معرا ساخته یعنی چی؟ یعنی عقل آمده دیده الماهیت من حیث هیه لیست الا هیه، اینو گرفته به دست، بالا برده، پایین برده، در طول چرخانده، در عرض چرخانده، ماهیت رو از حدود وجودیه محدود مجرد گرفته، به این موجود مادی زیرین به اعتبار علیت و معلولیت نسبت داده، بعد از این وجود محدود هم گرفته، اصلا وجود رو گذاشته کنار، شروع کرده در منازل مختلف میگرداند. پنج چهار، این جدا کردن حد از محدود، که محدود همان وجود است و امر مشترک است و مایه وحدت، باعث شده که بشود ماهیت المسار و کثرت ذاتی. چی شد؟ وجود شد معیار وحدت، ماهیت شد مسار کثرت. علتش اینه، عقل فضول آمده ماهیتی رو که جز در ظرف وجود موجود نیست و هر ماهیتی با وجود خودش موجوده، اینو از وجود کنده. حالا که کنده، حالا که وحدت رفت کنار، حالا که اون عامل ارتباط رفت کنار، حالا که شد از ماهیت من حیث و هیه، این شد مسار کثرت. ماهیت آب شد غیر خاک، خاک شد غیر قمر، قمر شد غیر شجر، شجر شد غیر بقر، گلابی شد غیر سیب، سیب شد غیر گلابی. که اگر بحث وجود مطرح بود، وجود عامل وحدت بود. اصلا یکی از ادله اصالت وجود این بود. شش، پس جمله
این باشه، بعد ما حرفای که تو وجود ذهنی گفتیم که ما حقیقت خارجی رو شبه رد میکنیم، میگیم چون اون تفسطه میشه، ما همین ماهیت رو میبینیم و ماهیت هم انگار ما رو همینه، این طبقه این قول هم، پس ما اینو نمیشناسیم، میشه این شیء مادی ماهیت که از جایی
دیگه ایو هر زیادی
دیگه ایو یعنی حرفایی که
گوش میکنی جمعه اوتو بدم یا نه؟
عینیت از
بینیم اگه گوش کنی جمعه اوتو ببینی؟ ماهیت وحدت نوعی داره، درسته دیگه؟ اقل 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 وحدت نوعی با کثرت افرادی در تعارض
نیست.
ماهیت وحدت جنسی داره، وحدت جنسی با کثرت نوعی در تعارض نیست. اصلا هنر عقل اینه، هنر عقل این است که میاد ماهیت رو از وجود معرا میکنه، که البته گفتیم، گفتیم تجریدش اینه تخلیطه و لذا عدم و لحاظ، لحاظ العدم نیست. میگه نمیبینم وجود رو فعلا، نمیبینم که نیست، چون نمیتونه ببینه که نیست، میگه فعلا گذاشتمش کنار، نمیبینم که نیست، نمیبینمش. حالا که ندیدم، این دیگه بر اون صادقه، بر این صادقه. چرا بر همه صادقه؟ به خاطر همین که وحدت نوعی با کثرت فردی سازگاره، علت همین و همین است که اصلا علم رو درست میکنه. حالا داریم تقریر میکنیم نظرات فلاسفه های طباطبایی را، برسیم به اشکالات یه چیزایی خواهیم. خب پس جمله آیه طباطبایی دارن میگن، پس جمله من اینجا بود که آیه جوادی گفتن اینو ببینم و من خدمتشون بردم، بهشون تشکر کردم. پس جمله الماهیات حدود الوجودات صحیح، این بود دیگه، میگفتن الماهیت حدود الوجودات، ایشون میگه دقیق نیست،
حد وجودی اون باید وجود
داره، باید بگه الماهیت اعتبار و حدود الوجودات، درست؟ یعنی یه مرحله، یه مرحله در اعتباریت رفتیم جلوتر. فرمایید پس جمله الماهیات حدود الوجودات صحیح نیست و باید گفت الماهیات اعتبار و حدود الوجودات. من اینجا توضیح دادم ماهیت آب خارجی حد وجود الماء خارجی نیست، بلکه حد وجود مجرد آب است که من آن را برای وجود خارجی آب اعتبار کردم. گفتم دیگه، گفتم از جای دیگری گرفتم به چیز دیگری نسبت دادم. چند تا خطا بود؟
دو تا
خطا. شاید در تحقیقی که خواهیم گفت مشخص بشه دو تا خطا هم نیست، سه تا خطا
هست.
چی؟
حد وجودی خودی رو
در نمی کن باریک جان. در حقیقت چرا پس بر این نسبت میدن؟ چون علت و معلوله، چون با هم ارتباط داره. ایشون هم گفت تعبیری که اونجا خوندم که شما گفتید این تعبیر چیه، تعبیر این بود، فرمودند که تعبیر عربی قبلی بود، تعبیرش برای اینجا بود. فرمود من اینو بخونم دو مرتبه، فرمود خطای دوم این است که من میگم که علم به مجرد تعلق میگیرد، پس آنگاه که من آب را درک میکنم در حقیقت وجود مجرد آب را که برای آب خارجی علت است، برای آب خارجی علت است درک میکنم و نحکم اینجا برتای تمام و نحکم و به ان ما وجدناه هو مطلوب المادی. چرا نحکم؟ چرا این خطا صورت میگیره؟ لمکان تقویم المعلوم مجرد لوجود المطلوب المادی. چرا؟ لعلیته و تفوق علیت و تفاوت مرتبه. این بحث رو به این کیفیت تا اونجایی که من دیدم بهترین کسی که توضیح داده، مفصل هم توضیح داده، دوستان مراجعه کنن، آی عبودیت در جلد اول درآمدی به نظام حکمت صدرای مراتب طولی ماهیت رو که بیان میکنه خیلی خوب بحث، یعنی انصاف این که دست مریضات. خب آخرین مطلب پس باید فرق گذاشت.
اعتبار و حدود وجودات ما حد غیر اعتباری داریم، حتی همون اعتباری هم.
خب باشه.
خب ما چون برای این
علمانی ادبیات چقدر یادت؟
علمانی
ادبیات چقدر یادت؟ یه حقیقت داشتیم، یه مجاز داشتیم، یه سبک مجاز از مجاز داشتیم یا نداشتیم؟ چی میگفتیم؟ سبک مجاز از مجاز است. بریم سراغ فلسفه. یه معقول اول داشتیم، یه معقول ثانی. معقول ثانی معنیش چی بود؟ بالای سب اول، گرچه معقول عاشر باشه. ما الان مفاهیمی داریم که معقول عاشره. به اونم میگیم معقول ثانی. چون مراد از ثانی دوی در مقابل یک نیست، بلکه چیزی است که یک نیست، گرچه عاشر باشه. دارم اینا رو تنظیر میکنم. اعتبار و حدود الوجودات میشه اعتبار عن الاعتبار. بعدن انشالله میرسیم. امثال مرحوم استحمر کربلایی میخوان بگن ماهیت امر اعتباری است، ماهیت امر اعتباری است، وجود اعتبار عن الاعتبار. در حقیقت برعکس اون چه که حالا فیلسوف میگه وجود اصیله، ماهیت امر اعتباری است، ذوق و تعلق میگه ماهیت امر اعتباری است، وجود اعتبار عن اعتبار. پس اعتبار و حدود وجود مثل سبک مجاز است، مجازه. اعتبار و حدود که توضیح دادیم. هفته پس باید فرق گذاشت بین حدود مراتب حقیقیه وجود که این محدودن. اقرار میکنم پس باید فرق گذاشت بین حدود مراتب حقیقیه وجود که این محدودن و ماهیات که ظهورات وجودن و وجوداتشان مظاهر و مرائی آنهایند. امتیاز بالمرتبه با امتیاز بالماهیات هویتا متغایرن، اولی ثبوتی و دومی اثباتی. این تتمش البته مال منه. این مطلب ریز چهارم علامه طباطبایی. مطلب پنجم و ششم رو باید بخونید وگرنه بحث نیمه تمام میمونه. مرحوم علامه طباطبایی مطلب پنجمشون اشکالیش بر جناب مرحوم آشنان حسین غربی اسپانی. اشکال اولشون اینه، میگن شما چرا حدود رو سه قسم کردیم؟ ما حدود وجودی میفهمیم، تفسیرم کردیم، حدود ماهوی هم که از حدود وجودی انتزاع میشه اونم میفهمیم، اونم تفسیر کردیم. حدود عدمی یعنی چی؟ یه حدودی باشه که این حدود نه وجودی باشه نه ماهوی باشه، عدمی باشه. چون کار حد تحدید دیگه، حد میخواد چیکار کنه آقا؟ تحدید کنه. اگه یک امری عدم بود، عدمی بود، چیزی نیست بخواد چیزی رو تحدید کنه، به خصوص اگر بخواد وجود رو تحدید کنه. تحدید بالعدم معنا نداره. این اعتراض ایشون. میگن پس در حقیقت با حد وجودی داریم، حد ماهوی داریم، اما چیزی برای حد عدمی نداریم. شاید سر این که یکی از رفقام گفتم، سر این که در ادامه بحث مرحوم شیخ محمد حسین غربی اسوانی در ادامه بحث دیگه اسمی از حدود عدمی نبرد، به حد وجودی و حد ماهوی اکتفا کرد، شاید تفتون به این مطلب باشد. در مقابل این رأی‌های طباطبایی، بالا در جنبندی خودمون باید بعدا عرض بکنیم، در مقابل این رأی‌های طباطبایی یه رأی است که اصلا ما من حد الا و هو عدمی، اصلا ما حد غیر عدمی نداریم. آقای طباطبایی میگه ما حد عدمی نداریم، یه قیلی میگه ما اصلا حد غیر عدمی نداریم، یه قیلی هم میگه باید بین این دو تفصیل داد، با دو زاویه دید به یک زاویه حد عدمی داریم و شاید حد غیر عدمی نداریم، به یک زاویه دیگه اصلا حد عدمی نداریم. اینو باید در اون مباحثی که ما بهش میپردازیم بهش بپردازیم. آخرین مطلب علامه طباطبایی در این تضییع، اشکال دومی است بر تقریر جناب شیخ، که این اشکال رو من نمیفهمم. رفقا اگه میفهمن بعد برای من توضیح بده. حالا اول ما اشکال رو تقریر کنیم. مرحوم کمپانی میفرماید این که شما یه ببخشید، مرحوم آقای طباطبایی میفرماید این که شما یاشمند و سیب استاد ما میفرمایید علم به ذات واجب ممکن نیست، کی رسد علم و خرد آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست، این درست در مدعا باشو موافقه، اما در دلیل نسبت به علم حصولی ارتسامی باز با شما موافقه. خدا ماهیت نداره، ازا علم ارتسامی اصولی هم در مورد او ممکن نیست، اما نسبت به علم حضوری ما نمیفهمیم. یعنی چی؟ شما میگید معلوم به علم حضوری باید این ربط باشه. چی گفته این مطلب رو؟ سه جا شما علم حضوری رو قائلید و به این مطلب قائل نیستید. یک، علم خدا به ماسوا. دو، علم ماسوا به خدا. سه، علم علت به معلوم. خدا به ماسوا علم دارد علمن حضوری، یا ماسوا به خدا علم دارد علمن حضوری یعنی بسیطا. حالا اگر علم به علمم داشته باشیم علم مرکب پیدا ورزش بنده، هر علتی هم به معلول خود علم دارد علمن حضوری یا این ستا باعث میشه که مثلا اگر من به خدا علم حضوری دارم باید خدا این ربط باشه، نعوذ بالله. اگر خدا به من علم حضوری داره من باید این ربط باشم. اگر علت به معلول علم حضوری داره، معلول این ربطه، خود شیخ قائل نیست، خود مرحوم کمپانی قائل نیست. لذا آقای طباطبایی پیشنهاد میکنم ما این مقدمه رو بگذاریم کنار، یه مقدمه دیگه ای به جاش بگذاریم. اون مقدمه دیگه است، دیگر این است که ما بگیم علم اجتناهی حضوری، نه مطلق ارتباط، علم اجتناهی حضوری جز به این نمی شود که معلوم این ربط به علت و عالم باشه. من نمی فهمم. به جد شما حسن، من رو ماشمان دوستان کمپانی هم جز این چیزی نه. از اول بحث بر رو اجتناه، مقصد رو اجتناه قرار داد، چه اصولی چه حضوری. تو علم حضوری هم باز به تصریح گفت اجتناه. بذار ما اشکال دوم آقای طباطبایی رو نمیفهمیم. خب چی؟
حضور خود معلوم از داره میشه علم حضوری.
خب
حالا حضور معلوم از داره میشه باز تحصیل داره اقتناه یا غیر اقتناه.
متوجه مطلب یه بار دیگه بفرمایید.
این در واقع خود معلوم از داره حاضر نیست صورتش رو
درست
خود معلوم از داره حاضر وقتی خودش
حاضره
بعد
تحقیق
معنا داره
بگم اجتناهی بیره. آره مثلا عرض میکنه علم خدای متعال به ما سوا علم حضوری اجتناهی است. یعنی خدای متعال مصداق این آیه شریف است، الا یعلم من خلق، باقی شو بگو و هو اللطیف الخبیر. لطیفه، نفوذ داره، علمش اجتناهی است. همه ما سوا به خدای متعال علم بسیط دارن، علم حضوری یا و این در جای خودش اثبات شده. اما ما علم به خدا داریم من وجهن، علم حصولی نیستا، حضوری است اما اجتناهی نیست. چرا؟ چون ما علت نیستیم، ما احاطه نداریم. پس علم اجتناهی است که معلوم باید عین الربط باشه. اشکال ما چیه؟ حالا بعد بگیم. اینجا دیگه از بس واضح بود داره میگیم. چون مرحوم شیخ جز این نگفت. شیخ هم همینو گفت. یعنی آقای طباطبایی همون مطلب مرحوم شیخ رو تکرار کرده. و اینکه آمده بحث رو برده رو مطلق ارتباط حضوری، اینو مرحوم علامه طباطبایی از کجای مکتوب شیخ درآورده؟ اگر شما یافتید به من بگید، عبارت بعد بخونید. تذلیل اول بر مکتوب اول مرحوم شیخ رحمت الله علیه. اگر لطف کنید دقت در عبارت کنید که من سریعتر بتونم بخونم ممنونم. چنانچه از سبک استدلال و بیان مرحوم شیخ روشن و پیداست اساس جواب بر قول به تشکیک وجود. ببینید مطلب تو ذهنتون باشه، سه تا مطلب اصلی داشتیم، این سه تا مطلب تا تبدیل تو به 6 تا مطلب. خب اساس جواب بر قول به تشکیک وجود و اصالت به اسبار میباشد و اینکه اصیل در خارج یک حقیقت مشککه ذات مراتب مختلفه میباشد که به واسطه قوت و ضعف و اولیت و سالمیت و تقدم و تأخر اختلاف دارن. همه اینها رو در یک کلمه تعبیر میکنیم به بالکمال و نقص. اختلافی که برگردد به ما به الاتفاق. چرا؟ چه مفروض این است که غیر از این حقیقت، حقیقت دیگری نداریم که او بخواد مکسر باشه، از بیرون بیاد وجود رو تیکه تیکه کنه و هرچه جز او فرض شود یا عین او یا غیر او، غیر باطل است بالفرض، پس عین او خواهد بود. یه نکته رو در نهایه کسانی که ما بودن خوندیم، این نکته رو آیه فیاضی تذکر داده بودن به حق. حقیقت وجود سه یا چهار اصطلاح داریم، اینو باید با هم قاطی نشه. یک، حقیقت وجود در مقابل مفهوم وجود، یعنی مصداق در مقابل مفهوم. دو، حقیقت وجود به معنی اعلی المراتب که صرف الوجوده، وجود حقیقی اوست. سه، این نخ تسمیه تشکیک که یک طرفش اعلی المراتبه، یک طرفش ادنی مراتب. الان بحث ما در این معنای سومه. و چون اختلاف به نحو تقدم و تأخر و شدت و ضعف فرض شده، لذا مرتبه عالیه باید مشتمل شود به مرتبه دانیه و زیاده، لکن زیادتون غیر خارجت من الذات، زیرا مرتبه دانیه فاقد کمالی است که با مرتبه عالیه است علی نحو المذکور. پس مرتبه دانیه انتزاع می شود از اون معنای وجود و حقیقت مشترک که همون وجوده، و ایزن عدم مرتبه عالی از حد ذاتش داره میخواد بره به سمت این که برای ما حد وجودی رو معنی کنه. و این است مراد از این که مرتبه دانیه وجودی است مخلوط با عدم، و الا عدم که نقیض وجود است راهی به حریم نقیض خود داره. حالا بحثایی داریم امروزه که آیا عدم وجود نیست، واقعیت هست یا واقعیت نیست، عدم از واقعیت هیچ بهره ای نداره یا نه از واقعیت بهره ای داره. اینا مباحثی است که هم آقای علی حکیم در 900 رایان مطرح کرده، هم آقای فیاضی مطرح داره، هم ما علمی و رشته ای رو تأسیس کردیم تحت عنوان نیستی شناسی. در اون نیستی شناسی که قریب به 300 تا سرفصل هم داره، از مباحث پیشینیش این بحثه که اصلا هویت عدم چی، چه در مقام معرفت شناسی چه در مقام هستی شناسی، او خودش بحث مفصله. و این است، خب رفتیم سراغ داریم مطالب رو همونجوری گفتیم میخونیم، و این است مراد از حد وجودی من حیث انه وجودی. چه حد وجودی خارج از حقیقت وجود نمیشود، و الا فرض مرتبه تشکیکی فرض خلف خواهد بود چنانچه واضح است. پس تا اینجا حد وجودی معنا شد، حد وجودی انتزاع عدم مرتبه عالیه از مرتبه دانی، و از اینجا معلوم می شود که حد وجودی حیثیت عدمیه است در وجود. به معنی این که، یعنی چی حیثیت عدمیه است در وجود؟ به معنی این که عقل وجود مرتبه دانیه را کما این که مصداق وجود می یابد همچنین مصداق عدم می بیند، اگرچه به حسب خارج جز وجود مصداقی نیست. عالم ماده مصداق عدم عالم مثالی، عالم مثال نیست، عالم مثال مصداق عدم عالم عقل، عالم عقل نیست. و از اینجا معلوم می شود که مرتبه عالیه نسبت به دانیه حد ندارد، و اگرچه نسبت به مافوق داشته باشد. ما از این تعبیر کردیم چی؟ به صرافت نسبی. گفتیم این مطلب را آقای طباطبایی به این صراحت فقط اینجا گفت. و از اینجا معلوم میشود که مرتبه عالیه همان حقیقت مشترکه ما بین عالیه و دانیه میباشد و حدی که برایش به نظر الهی حفظ المرتبه ملحوظ میشود همانا این است که اون مرتبه دانیه نیست، یعنی فقدان کمال و عدم مخلوط مذکور را ندارد. چقدر زیبا، عالم مثال کمبوده عالم ماده رو نداره. خب چون وقتی میگی کمبود را ندارد، این نظر فنی سلب و سلب سلب و سلب ایجاب، و چون سلب سلب اثبات است، معنی این کلمه این است که مرتبه عالیه وجود صرف و محض است به نظر الاسافله. ما از این تعبیر کردیم به چی؟ صرافت نسبی. پس حد او اگر باشد نبودن حد خواهد بود. در حقیقت نبودن حد عالم ماده عالم مثال رو تشکیل میده، و از اینجا معلوم میشود که اعلی المراتب، من اینا رو در بیانی که داشتیم و در نوشته‌ای که خدمت دوستان هست عدد و شماره دادم که بشود بهتر مطلب فهم بشه، و از اینجا معلوم میشود که اعلی المراتب که مرتبه عالیه است علل اطلاق واجد این کمال است. علل این کمال یعنی چی؟ صرافت. صرافت رو علل اطلاق، و حدی ندارد به جز این که حدی ندارد، یعنی وجود صرف و حقیقت بعد و محض است که همان احدیت ذاتی ذات است. پس احدیت ذات شد عبارت اخرای صرافت علل اطلاق، موهوزت علل اطلاق وجود. حالا انشالله اگر یادم نره و تو نوشته ها من بیارم یه بحث مفصلی اینجا داریم. این بحث رو آقای طباطبایی در حاشیه جلد شش اسفار داره که این لیس له حد اگر سلب تحصیلی در نظر گرفته بشه میشه عرفان، اگر لیس له حد شد انه لا حد شد ایجاب و عدولی میشه فلسفه. این بحث میکشه به همون جاها، ولی فعلا فعلا تا اینجا اگر لیس له حد سلب تحصیلی باشه میشه عرفان. این حرفای طباطبایی در حاشیه گه، و ایشون هم میگه حق همین، حق میگه سلب تحصیلیه. چرا فیلسوف رفته سراغی که تبدیلش کرده به ایجاب و عدولی؟ به دو جهت. یک جهتش اینه که اگر این کارو نمیکرد فلسفه نمیداشت، و اما حد ما بودید. الان شما حد وجودی رو فهمیدید دیگه، ولی دیدید اونی که ما گفتیم و اونی که تو عبارت به دست می آمد پیدا کردنش قعر و انبیق پدر صاحب بچه در اومده. البته
و خوبیش بود میتونستی خط ببریم آجا
چی؟ میتونستی خط آره میفرستم خدمت انشاءالله. یعنی این کتاب چاره جزی نیست، عرض کردم دقت بشود شاید فهم بشود. دو تا فحل قدر افتادن به جون هم، یکی اومده بغلش آقای طباطبایی که دیگه هیچی دیگه بین اینها. آقای جوادی نکته ای داشتن که خوبی بود، یعنی این جلسه باید به خودش افتخار کنی. از چه جهت؟ چون میفرمودن من همیشه ما الان در وضعیتی هستیم که با سنگین وزنان عالم داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم. دیدید تو این کشتیگیرا میگه وزن فوق سنگین مثلا 20 کیلو یا تو همش عضله است. چون میفرمودن تو تفسیر جلوی ما آقای طباطبایی، فخرازی، طبری، تو فلسفه جلوی ما افلاطون، ارسطو، ابن سینا، ملا صدراست، تو فقه جلوی ما شوقی طوسی، علامه هندی، محقق هندی. هنر میخواد انسان تو زندگیش به جایی برسه که دست و پنجه نرم کنه با اینها. این علامت ملائیه، این نصاب سبیان نیست. مثلا ما خواهد حرف آقای طباطبایی رو فهمید، اونم یه موقع طرف گفته و رفته، یه موقع داره دعوا میکنه بزن بزنه. مرحوم آغازی ها میفرمودن درس خارج گود زورخونه است. یه نکته گود زورخونه است هرچی زورش بیشتره. نکته دوم میفرمودن، نکته اخلاقی میفرمودن، در مباحث علمی شخصیت ها میرن بیرون گود میشنن نگاه میکنن، حرف با حرف تفکیک درگیره، سخن با سخن داره. اصلا ما کار نداریم علاوه طباطبایی فیلسوف میرزا مهدی اصفهانی تفکیکیه، کتابشون هست میریزیم وسط، اون دو تا هم میشینن نگاه کنن ببینیم اینجا کی داره حرف عالمانه میزنه، حرف محققانه میزنه. ممکنه بچه 7 سال حرف درست بزنه، رسومت بپذیره. این نکته است، نکته اخلاقی است. یه سری از دعواهای تو حوزه ها ما نمی که ما از حرف و از صاحب حرف نمیتونیم چیکار کنیم؟ جدا کنیم. غلطه. حرف و بعد از صاحب حرف جدا کرد، بگی بخواه مطلبی چی گفته اصلا کار نداریم چی گفته. گفت انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، البته ولی ينظر الانسان الی طعامه ای ان علمه ام من یأخذ. اون علمی است که میخواد در عمل تأثیر بگذاره. خب و اما حد ماهوی، چون ماهیت اعتباری است. ببینید اینجا بود که یه ذره بحث دقیق شد، به ازان گفتم دقت کنید. و اما حد ماهوی چون ماهیت اعتباری است و در خارج ثبوت ندارد و عقل ادراکش میکند، پس ناچار ثبوت وی عند العقل است. ولی اگر چنانچه فی نفسها به ایجاد و صنع عقل بود، یعنی عقل از خودش بافته بود، نسبتش به وجودات خارجیه علستبیه بود و به همه صادق بود به ضروره، یا به همه کاذب بود به ضروره. و چنین نیست، بلکه به بعضی صادق و به بعضی کاذب است دائما من غیر تخلف و اختلاف. اینو ما تبدیل به چی کردیم آقا؟ یه قیاس استثنائی. خب اگه یادم نره باز اینجا با حرف بریم. ذهن اینجا هیچ کاره؟ این مطلب رو من از آقای جوادی دارم. ذهن بیکاره؟ فقط داره اون مجرده رو میبینه، یه چیزی میگیره برای چیزی تطبیق میکنه؟ یا نه؟ اگه حرکت جوهری یه حقه، ممکنه مقداری مطلب متفاوت بشه. و ما ازالک موجب تمیز زبل ماهیات است به ذات، من در ماشه نمیشتم البته در مقام اثبات و نسبوت، و سبب ذاتی انسلاب بعضی از بعضی، پس به ضروره از خارج و از حدود وجودیه گرفته شده. چجوری از خارج گرفته شده؟ و علا خطا من العقل تطبیق به غیر موردش گشته. آب رو من دارم از حد اونی که این توی میگیرم به چیش نسبت میدم؟ به محدودش. میگم وجود المائه، وجود حد المائه. ای خطا. پس چنانچه معلوم شد ظرف ماهیات ظرف عقل است نه خارج، و با جعل و ایجاد عقل من غیر ارتباط به خارج محقق نشده اند، بلکه چنانچه در محل خود. این بلکه رفتیم سراغ خطای دوم. یه خطا کردیم، یه خطای دوم هم داریم. حالا شاید بد بشه سه خطایه. بلکه چنانچه در محل خود مبرهن و مبین است، چون علم پیوسته به وجود مجرد تعلق میگیرد نه به مادی محفوف به قوه و استعداد، از این جهت ما عند العلم بالامور المادیه موجود مجردی را که مرتبه کامله مطلوب مادی است نائل میشویم و نحکم و به ان ما وجدنا هو المطلوب المادی لمکان تقویم المعلوم المجرد لوجود المطلوب المادی لعلیته و تفوق مرتبته، که من این عبارت رو خود عبارت رو در متن آورده بوده. یه سوال جو ممکنه برای شما اتفاق بیفته، باید بهش بپردازید. مگر در بحث وجود ذهنی فقط بحث ماهیت خارجی مطرحه به معنی امور مادی؟ و نفس رو هم میفهمه، جبرئیل هم تصور میکنه، عقل هم تصور میکنه. در این گونه مورد که اصلا متصور من موجود مادی نیست، آیا بازم دوتا خطا؟ یا اونجا دیگه دوتا خطا نیست؟ میرسیم انشالله اگر نفسی بیاد و برسید به این مباحث. و چون آثار وجودی مادی را در معلوم مجرد نمیابیم، میخوام بگه چی شد ما فهمیدیم موجود دو قسم مجرد و مادی، و چون آثار وجودی مادی را در معلوم مجرد نمیابیم، حکم میکنیم به این که اشیا دو سلک وجود دارند: وجود عینی دارای آثار مترتبه و وجود ذهنی فاقد آثار حقیقیه، و امر مشترک ما بین وجودین ماهیت است. بعد عقل، یعنی همون عقل فضولی، بعد عقل همان مفهوم تازه وارد خود را آب، خاک، طلا توسعه داده و به مجرد و مادی شامل می کند و با وجود و عدم متصف می سازد. و کل ذلك اعتبار الله وراء. چرا اعتبار الله وراء؟ چون اصل ماهیت امره اعتبار. و از اینجا معلوم می شود که تحقق ماهیات تحقق سرابی است. و لذا کسانی که با ما نهایی خوندن گفتیم مرحوم آقای حکیم بدیعه ای داشت، نکته ای داشت. در بدایع الهجر فرمود تمام گزاره هایی که نهادش ماهیته از قضای لابتیه نکته است. تمام قضایی هایی که نهاد ماهیت الانسان کاتب یه قضای لابتیه است. چرا؟ چون ماهیت ماشمت ولن تشمه رائحت الوجود. قضای لابتیه منش مشخصه، قضای فرضیه است. موضوع ما فرض میکنه، البته فرضی است که بیریشه نیست، ولی تعبیر آیت تواتر وجود طبیعی عجیبی است. از اینجا معلوم میشود که تحقق ماهیات تحقق سرابی است و ظهوری است که در مظاهر مادیه استقرار یافته. و چنانچه دو تا مثال و چنانچه صورت آب در سراب و صورت مرئی در برئات صورتی است که راستی مشهود است. و واقعا آب میبینم که به اسفار من رانندگی زیاد کردم، این برام خیلی پیش آمده، ولی مال سراب به ملک مرئات نیست. و سراب که زمین شورزار است و مرئات که جسم صیقلی است محل ظهور صورت است، ولی مالک این صورت نیست. همچنین ماهیات عین وجود خود نیستند، بلکه صور غیر آنها هستند که در آنها به ظهور پیوستند. خیلی عبارت دقیق. بفرمایید. همچنین ماهیات عین وجود خود نیستند، بلکه صور غیر خود، صور غیر آنها هستند که در آنها به ظهور پیوستند. و از اینجا معلوم خواهد شد که ماهیات همان حدود وجودیه هستند که در مراتب و منازل وجود ساکن بودند و عقل آنها را از جای خودشان بیرون آورده و در منازل زیرین نشان. ببینید کتاب انصافش اینه که کتاب مطالعه‌ایه و درسش آدم نمی‌فهمه. و از اینجا معلوم خواهد شد که ماهیات همان حدود وجودیه هستند که در مراتب و منازل وجود ساکن بودند و عقل آنها را از جای خودشان بیرون آورده و در منازل زیرین نشانده و سپس در همه منازل میگرداند. و چون تنها، چرا در همه منازل میگرداند؟ چون ماهیت من حیث و هیه همراهش گوشتیم کنار، به معنا عدم لحاظ، نه لحاظ العدم. و چون تنها حد را که ما به امتیاز است برداشته و محدود را که ما به اتفاق است ترک گفته و فراموش کرده، لحاظ را از حکم وحدت دور، چون وجود ملاک وحدته و پیوسته با کثرت محشور است. یکی از ادله اصل وجود چی بود؟ گو اگر اصالت با وجود نباشه هیچ گزاره‌ای در عالم تحقق پیدا نمی‌کنه. هیچ گزاره‌ای در عالم شاید تحقق. علم نخواهیم داشت، معرفت نخواهیم داشت، چون قضیه نداریم، چون گزاره نداریم. این همانی نخواهیم داشت. این همانی در ماهیت تحقق پیدا نمی‌کنه، چون ماهیت المسار و کثرت عطت فقط باید با وجود این همانی شکل بگیره. و از اینجا معلوم می شود که مسئله الماهیات و حدود الوجودات لیس علی ما ینبغی. خب این الماهیات و حدود الوجودات نص تعبیرشون در نهایه است. مسئله الماهیات و حدود الوجودات لیس علی ما ینبغی الا به طریق تجوز، مگر مجاز بگیم، بل الماهیات و اعتبار و حدود الوجودات. چی؟ که این من خودم مطرح کردم دیگه، بذار خودم بگم دیگه، تقلب نکن دیگه. به این بحث باید برسیم. و از اینجا
خطا که هست بازم چی؟ اونجا میدونه خطاش که حداقل نزده با دوتایی شهست بینه با منتظر نازداری
بودم بذاریم ببینیم بالاخره چی میشه دیگه. یادم به درس یک عزیزی میرفتیم ما قوم، یک کسی شروع کرد تو اصل تنابز تشکیل کرده. و آقای بزرگوار گفت تو رو خدا چهار تا بدیهی اولی داریم، اینو انگولکش در حالا بعد میمیم تو این کتاب بالاخره کجا رو باید کن. و از اینجا معلوم میشود که بناهن علت تشکیک فکر وجود، ببینید عبارت رو، از این عبارت یه چیزی میخواییم بفهمیم که بعد توش حرف بریم. بناهن علت تشکیک فکر وجود، ماهیات ظهورات وجود و وجودات آنها مظاهر و مرایی آنها هست. ظاهر عبارت آیه طباطبایی اینجا نه، جای دیگه هم اینه. ایشون بین واژه ظهور و مظهر تفاوت میگذاره، خیلی بین این دو واژه تفاوت نمیگذاره. مثلا ماسب الله رو عرفا گاهی میگن ظهورات خدایان، گاهی میگن مظاهر، فرق نمیکنه. آیه طباطبایی تعبیرش اینه ماهیات ظهورات وجود و وجودات آنها مظاهر و مرایی آنها هستند که به این تعبیر میپردازیم مفصل. ولی حدود مراتب حقیقیه وجود عین محدود میباشد. چی میخوایم بگیم اینجا؟ در اون تقسیم سگانه که وجود تخصصش یا به حقیقت البسیط است یا به مراتب یا به ماهیات، در این دومی میگفتیم مرتبه عین ذاتشه. به تعبیر جناب صدرالمتعلهین چینش موجودات مثل چینش تسبیح نیست که من این مثلا تسبیح پنجاهم رو در بیارم از اینجا بذارم اولی، اولی رو در بیارم بذارم پنجاهمی، تسبیح هم تسبیح. نه، چینش اعداد مثل چینش موجودات مثل چینش اعداده. 99 بین 198 جاش تکون نمیخوره. مرتبه این ذاته، چون مرتبه این ذاته لذا در چینش به مراتب تعبیرشون چیه؟ ولی حدود مراتب حقیقیه وجود عین محدودات میباشد. این همان است که در فلسفه هم گفتیم.
حدود مگه عدمی نیست؟
این بحث رو قرار شد بکنیم دیگه.
نه نمیخوام.
سه تا نظر بود دیگه. گفتم ایده آیه طباطبایی میگه
اصلا اینجا بحث
سوال آیه طباطبایی میگه اصلا ما حد عدمی نداریم. گفت دیگه ایده میگن ما حد غیر عدمی نداریم. ایده تفسیر. و از اینجا معلوم میشه که قول شیخ دو تا اشکال داره. میخواد به شیخ بگیره قول مرحوم شیخ حدود وجودیه و ماهویه و عدمیه با تثلیث اقسام و چه صحیحی ندارد، زیرا عدم که مطلق محض است در حقیقت وجود تأثیری به ایه وجه فرض نتواند داشت، بلکه حد در دار تحقق دو قسم بیشتر نمی باشد که حد وجودی و حد ماهوی است. و اما بیانی که مرحوم شیخ در نفی تعلق علم اینجا رو من میگم من نمیفهمم، اینجا رو من نمیفهمم، رفقا کمک کنند.
یعنی همش در واقع یکیه، یه چیزی داره اشکال میگیره که
شیخ هم گفته. و اما بیانی که مرحوم شیخ در نفی تعلق علم اجتناهی، زیر اجتناهی خط میکشی خودت داری میگی اجتناهی، و اما بیانی که مرحوم شیخ در نفی تعلق علم اجتناهی به ذات واجب وارد ساختن، پس اگر چه مدعات هم میباشد ولی بیانشان ناقص است، زیرا آنچه فرموده که علم حضوری به واجب مستلزم ارتباط ذات معلوم است به ذات عالم، و آن مستلزم این است که واجب مفروض ممکنه مرتبط به غیر بوده باشد، هازا خلفون تمام نیست. کجا این عبارت رو برمی شیخ داره؟ کی شیخ فرمود علم حضوری به واجب؟ گفت علم حضوری اجتناهی. خود شما در اجتناهی قبول دارید. حالا چرا تمام نیست؟ میگه چون در سه مورد خود شیخ هم قائل ارتباط هست با اینکه این اشکال وارد نیست، زیرا مجرد ارتباط مستلزم امکان نیست، و اگر مستلزم بود لازم بود که یک، واجب هم علم حضوری به ممکن نداشته باشد، دو، ممکن هم علم حضوری غیر اجتناهی به واجب نداشته باشد، سه، و همچنین هیچ علتی علم حضوری به معلول خود نداشته باشد، با آنکه در هر سه مرحله حکما و خود اون مرحوم قائل می باشد. پس بهتر آن است که این مقدمه ترک و تبدیل شود به مقدمه دیگری، و آن این است که حالا چیه؟ علم حضوری اجتناهی مستلزم قیام وجود معلوم، معلولم غلطه، مستلزم وجود قیام وجود معلوم است به وجود عالم، و آن مستلزم افتقار و امکان است، و در این صورت برهان تمام خواهد بود. خب من عبارت علامه رو براتون خوندم، عبارت مرحوم حاج شیخ رو براتون خوندم. در عبارت حاج شیخ ما جزی ندیدیم، یعنی من عبارت حاج شیخ رو یک کلمه دو مرتبه اگر بخونم، عبارت ایشون اینه در مکتوب اول میفرماید چی؟ در مقدمه میفرماید و اجتناه به نحوه، اولش میگه چی؟ میگه و منشه عدم اجتناه ذات اقدس تعالی و تقدس عدم محدودیت به حدود وجودیه و ماهوی و عدمی است. مقصد که اصلا چون عدم اجتناه صفحه 51 منشه عدم اجتناه ذات اقدس تعالی و تقدس، از اول مقصد چی بود آقا؟ منشه عدم اجتناه. خب اول حصولی رو گفتیم به طرق حضوری، در حضوری چی میگه؟ میگه و اجتناه به نحو علم حضوری ممکن نباشد مگر آن که معلوم حقیقت ذاتش عین حضور وی بوده باشد. لذا میگم من نمیفهمم آقای طباطبایی چی گفته. اگر عزیزان مطلبی رو کشف کنن به منم بگید.